یه تعداد از عزیزان در مسیر آمدن ظهر اینجا نماز و شاید عرایض دیروز منو نبودن. دیروز گفتیم این آیه شریفه یک نسخه تمام عیار برای سعادت و خوشبختی است که قرآن میفرماد خودتون رو به مقام والای تقوا برسانید برای اینکه راهو گم نکنید. در مسیر تقوا دستتون رو در دست صادقین قرار بدید، همراه صادقین بشوید. صادقین کیانند؟ گفتیم ذیل این آیه در تفسیر دارد مع محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد. مراد از صادقینی که برای اینکه راهو گم نکنیم باید دستمون در دست اونها همواره باشد عبارت از اهل بیتن. نکته دیگه که اینجا داشت این بود که فرمود و کونو مع الصادقین، همواره دستتون در دست صادقین باشد. نه اینکه ماه محرم یه رقم باشیم، محرم که تمام شد آدم دیگه‌ای بشویم، ماه رمضان یه جور باشیم، ما رمزون که تموم شد یه جور دیگه باشه. بعضی ها تو مسجد یه رقمن، مجلس عروسی آدم دیگن. بعضی ها اربعین یه رقمن، بعد از اربعین یه رقم دیگن. بعضی در اربعین و محرم و ماه رمزان نمازشون و اول وقت ترک نمیشه. ماه محرم و ماه رمزون که تمام میشه گاهی نماز صبح ها از دست میره. آقایان عزیز، خواهران گرامی که احیانا صدای منو میشنوید، این حدیث حدیث معروفیه، این حدیث معروفیه که یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه مسافرت اقتصادی و تجاری میخوام برم، میخوام شما یه استخاره بکنید. از استخاره کرد، استخاره بد آمد، رفت سود خوبی هم کرد و برگشت. اومد خدمت حضرت گفت آقا پس چرا ما سود خوبی کردیم با استخاره بد اومد ولی ما خوب سود کردیم؟ حضرت فرمودن فلان شب در مسیر سفر یادت خوابیدی نماز صبحت از دستت رفت و قضا شد؟ گفت بله آقا. فرمود اگر خدا تمام دنیا، دنیا و تمام دنیا اون چه درش هست و به تو میداد تو این سفر، جبران اون دو رکعت نماز صبحی است و قضا شد و نمی که استخاره بد اومد که نمازت قضا نشه. بعضی همین که ما رمزون تموم میشه دیگه دستشون از دست صادقین خدای نکرده میاد بیرون. من یه حدود 22 سالی هست مسجد لاله‌زار تهران ظهرای دهه اول منبر میرم. یه خانومی دامادش با دخترش با هم حرفش رو شده بود. قصهش هم این بود که این آقا داماد خلاصه یک ارتباط حرامی رو با زن نامحرم برقرار کرده بود، اونم تو ماه مبارک رمضان. این قصه مال مارمزون بود، چون مارمزون هم گاهی من یه دهه اونجا میرفتم. آمد دم در مسجد، به جوری پیدا کرده بود آدرس منبر رو که من با این داماده صحبت کنم. این داماد کشوندمش کنار، گفتم پسر جان این چه کاری بوده تو کردی؟ زن نامحرم، زن شوهردار. قیافشم نگاه کردم خیلی به این حرفا نمیخوره این. گفت آقا من خودم میدونم از کجا دارم چوبشو میخورم. گفتم اونی که خودت فهمیدی چیه؟ گفت مدتی نمازم دوچار مشکل شده، نمازم دوچار مشکل شد. قرآن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از گناه عزیزان باز می‌داره. امام صادق، امام باقر فرمودن اگه شما جلو خونتون یه نهر آبی باشه، یه نهر آب، روزی 5 بار برید تو این نهر خودتون رو بشورید، دیگه کثیفی و چرکی تو بدنتون باقی میمونه. گفتن نه ابن رسول الله. فرمود مثل الصلاة که مثل نهر، فرمودن مثل نماز مثل اون آب جلو خونتی که روزی 5 بار استحمام میکنی، یعنی تا میاد شیطان تو رو ببره به ظهر و عصر با این نماز دوباره شیطان دور میشه، تا دوباره ساعت 4 و 5 شیطان میخواد بیاد تو رو آلودت کنه، دوباره مغرب و عشاء، دوباره صبح، دوباره ظهر. یعنی این نماز تو رو بازت میداره، بیمت میکنه. ولی وقتی نماز کنار رفت، در حدیث دارد میفرماید شیطان جرأت بر بنده مؤمن پیدا میکنه، میگه این دیگه از خودمونه. تا قبل از این که نمازش خراب بشه میترسه به اون، میگه این میره توبه میکنه، این عوض میشه، این پشیمون میشه. ولی وقتی نمازش رفت خیالش راحت میشه. یه دوستی ما داشتیم تو این محلمون، خیابان پیروزی تهران، بچه متدین خوبی بود، مسجدی بود، تو بسیج بود. این با یه چند تا از این رفقای آلوده بر خورد و اون وقتم آخر خلاف، اون دیگه نقطه آخر خلاف ویدئو بود، نمیدونم ماهواره و فضای من این حرفان هم. یه ویدئو کرایه میکردن، دو سه تا فیلم هم میبردن، تا صبح میشستن این فیلم ها رو میبردن. یه بار این جلسه افتاد منزل همین آقا که حالا با اونا رفیق شده، بنا شد این بار نوبت بیفته خونه این آقا. پدر مادرش هم رفتن مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، خونه خالی. این آقایون رو برداشت آورد خونهش تا صبح فیلم نگاه کنه. اینا همینجور که داشتن فیلم نگاه میکردن، این یواشکی کسی نفهمه همین آقا پاشد و رفت و توی یکی از اتاقای خونهشون که نماز مغرب و عشاشو بخونه، یکی از این بچه ها در رو وا کرده بود، دیو نماز مسخرش کرد، تو میای با ما این فیلم ها رو نگاه میکنی بعد حالا میری نماز میخونی؟ این خبرش بعدن به ما، این قصه نماز مخفی خبرش به ما رسید. آیان این حدیث پیغمبر آمد تو مسجد پیغمبر نماز میخون، بیرون یه گناهانی انجام میده. پیغمبر گفتن بیا رسول الله، به تعبیر من این جانماز آب میکشه، میره بیرون فلان خلافه، حالا به نم. حضرت فرمود ان صلاته تنها هو یوم ما، این نمازه که میخونه یه روز نگرش میداره، یه روز باز، یه روز برش میگردونه. فلم یلبس، ادامه حدیث میفرماید یه مدتی نگذشت این پسر آمد توبه کرد و عوض شد و گذشت. این رفیق ما قصهش همین شد، بعد از یه مدتی از اینا جدا شد، توبه کرد. در اثر چی؟ در اثر این که اون خطش با خدا خراب نشد، سیمش رو با خدا قطع نکرد. پدر مادرای عزیز، جوانای عزیز، به پدر مادر رو عرض میکنم، اگر بچه تون یه خلاف، دو تا خلاف، سه تا خلاف داره، تو ناراحتی و دغدغه مندی، مراقب باش نمازش آسیب نبینه. جوان عزیز، جوانی دیگه، حالا نباد باشه شیطان وسوسه میکنه، نباد تو به وسوسش گوش بدی، اما حالا یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده، بازم خدایی نکرده شد، ولی مراقب باش شیطان با نمازت بازی نکنه. نماز طبق آیه قرآن سوره مبارکه مریم مثل سد محکم در مقابل گناهانه، یعنی نمیگذاره که تو بیچاره بشی. سد رو در نظر، سد پشتش میلیاردها مکعب آبه، این سد اگه بشکنه، نشتی ورداره، تمام روستاها و شهرهای زیر دست خودشو تمام و ویران و نابود میکنه این سد، آب پشت سد. اما این سده، این دیوار محکم اجازه نمیده. نماز مثلش مثل اون دیوار محکمه. همین حرم هسته ابوالفضل سلام الله علیه، من شرمندم دارم اینا رو تو جمع شما زائرین با اخلاص سید الشهدا میگم، چون شیطان برای هممون میاد. حرم هسته ابوالفضل این چفیهش رو مینداخت رو سرش، های های گریه میکرد. من شبا اونجا منبر داشتم، یه شب بعد منبر بود ظاهرا، اومد گفت فلانی من گرفتارم. چه گرفتار؟ گفت من نماز، تو نماز من مشکل دارم، گاهی میخونم گاهی نمیخونم، گاهی نمازم ترک میشه گاهی ترک نمیشه. بیچاره بود، زار میزد به خاطر این گرفتاری که شیطان گرفتارش کرده، بیچارش کرده. پس همواره اگه دست تو دست صادقین باشه، دیگه نماز ترک نمیشه، دیگه نگاه به نامحرم نمیکنه. نه اینکه ما رمضان و محرم با نامحرم کار، همین که ما رمضان و محرم دوباره اون ارتباطه برقرار بشه. خب این تمام. یه نکته دیگه هم اینجا داشت و اون این است که آیه میفرماد همراه اهل بیت باشید، یعنی دوست داشتن اهل بیت خیلی خوبه، اما به دوستی نباید کفایت کرد. دوستی تنها رو خیلی های دیگه هم داشتن، عبیدالله حرجوفی از کوفه زد بیرون برای اینکه امام حسین رو یاری نکنه، تو لشکر عمر سعد هم نباشه، میخواست بیطرف باشه. خب این کسی که بیطرفه برای چی این کارو میکنه؟ چون به امام حسین علاقه داشت، نمیخواست امام حسین رو بکشه. آیون پاشد از شهر آمد بیرون، حالا حضرت هم دارن از مکه میان به سمت کوفه. حضرت فهمدن این خیمه چیه؟ گفتن عبیدالله حرجوفیه. حضرت فهمدن برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن ابی عبدالله کار داره. گفت برید به امام حسین بگید من اصلا از کوفه زدم بیرون که نه با تو باشم نه با اونام، نمیخوام امام حسین رو ببینم. ببین اصلا نمیخواست روبرو بشه که مجبور تو رو درواسی گیر نکنه. ابی عبدالله گفت ما خودمون میریم. پاشد آمد خیمهش. وای وای خاک بر سر من، کار من به جایی برسه امام حسین پاشه بیاد خیمه من. فرمود عبیدالله تو زندگیت گناهانی کردی، نمیخوای خدا این گناهاتو ببخشه؟ گفت چیکار کنم؟ فرمود بیا پسر دختر پیغمبر رو یاری کن. آیون جوابش به امام حسین این بود، گفت آقا من بیام به تعبیر من فایده ای برای شما نداره. یعنی دنبال این بود که اگه امام حسین پیروز بشه با امام حسین، ولی امام حسین با این تعداد که نمیتونه بر این 30,000 لشکر غلبه بکنه. این خیلی حرف خیلی هاستا، تو دنیا چتکه میندازن، ماشین حساب دائم دست رو. آقا تو دینت ماشین حساب دستت نباشه. چرا میگم تو دینت ماشین حساب؟ چون این کار دست خداست. میخوای خمس بدی میگی که حالا اینقدرش آخه بدم، اگه خدا بخواد که عزیزم زندگی تو رو زیر و رو میکنه، کار دست اوه عزیزم. به این چوتکه های دنیایی برا آخرت توجه نکن. طرف چکش یه ذره دیر میشه میخواد دیر کردش رو بیم، که نمیشه اینجوری، ما ضرر میکنیم. تو قرآن چون میگه رباس نگیر، تو نگیر. خدا بلده از جا دیگه بفرسته و یرزق من حیث لا یحتسب، از جایی که تو گمانشو نمی کنی خدا زندگی تو اداره میکنه. گوه من یه اسب تندروی دارم، هر کیو خواستم با این اسب گرفتم، میخوام اینو بدم به شما. داشت روغن ریخته مثلا خرج امامزاده میکرد، گوه اینو حضرت فرمود خودت که نمیای اسبت هم مال خودت. فکر حالا ابی عبدالله میگه باشه اب نداره، یه مو هم از چی کندن غنیمته. حالا اسب ابی عبدالله دنیایی فکر میخواد تو رو نجات بده، میخواد تو اهل آته. حالا بشنوید، نیومد. قصه عاشورا تمام شد. نوشتنی حر عبیدالله حرجوفی، غیر حر ابن یزید ریاحیه که دیرو براتون گفتم، پاشد اومد کنار قبرها و تربت ابی عبدالله یان، چنان عشق میریخ و حسرت میخورد و اشعاری رو میسرود که من بیچاره شدم، بدبخت شدم، الان من عاقبت به خیر بودم اگه تو رکاب ابی عبدالله بودم، به همه چی رسیده بودم، به همه چی. این همراهی خوبه و الا محبت و یه ذرهشو که عبیدالله هم داشته، ولی اون محبتی گاهی نمیتونه کار رو تمام کنه. اون چه کار رو تمام میکنه؟ همراهی. زهیر ابن قین کوچیک بود، بچه بود. یه رو پیغمبر اکرم تو کوچه دیدن، این زهیر رو مثلا بغلش کرد یا بغل نکرده مثلا دست به سرش کشید، خیلی محبت بهش کرد. اصحاب نفهمیدن، گفتن آقا این کیه اینقدر شما بهش محبت میکنی؟ فرمود این دوست حسینمه. گاهی دیدم اینایی که دارم براتون میگم ببخش اشتباه نشون، محبت عالیه، جواهر دوست داشتن اهل بیت. میخوام بگم به محبت نباید اکتفا بکنی، باید دست تو بذاری تو دست امام حسین علیه السلام، هر جا امام حسین میره تو بری. پیغمبر اکرم فرمود این دوست حسینمه. گاهی میبینم همچی که با حسینم داره راه میره خم میشه، خاک زیر پای حسینم رو به صورتش میکشه. جبرئیل به هم خبر داده، گفته این حسین رو در آینده یاری خواهد کرد، لذا من انقدر دوستش دارم. آی زهر عثمانی مذهب شد، بعدن طرفدار عثمان شد، حالا داره از حج بر میگرده، همه تلاشش رو میکرد که با امام حسین روبرو نشه. آقا کسی که خاک زیر پای امام حسین رو به صورتش میکشه حالا کجاست؟ حالا عثمانی مذهبه. حالا کجاست؟ حالا میخواد با امام حسین روبرو نشه. خیلی بدبختیه. پس خاک زیر پا برداشتن، زری بوسیدن، اینا خوبه اما کافی نیست. کافی نیست، باید یه چیز دیگه کنارش بیاد، همراهیه، تا یه جا با هم دیگه هم خیمه شدن. یعنی اون طرف ابی عبدالله، اون طرف زهیر خیمه زد. پیک امام حسین نماینده ازت اومد، یا زهیر عجب الحسین، امام حسین کارت داره. آ میگن این لقمه همینجور دستش خشکش زد. من میخواستم با این آقا روبرون نشم. زنش اونجا به دادش رسید. بعضی زنها آقا مرداشون رو اهل بهش میکنن و بعضی زنها متاسفانه مردانشون رو اهل آتش میکنن. حضرت دارد که زنش به تعبیر من گفت زهیر خجالت نمیکشی، پسر پیغمبر فرستاده دنبالت، پاشو رو این چی کارت داره؟ میگن وقتی میومد عبوس چهرش در هم بود. من نمیخواستم با این آقا روبرو بشم. وارد خیمه ابی عبدالله، من نمیدونم ابی عبدالله با دل زهیر چه کرد که وقتی از خیمه آمد بیرون، اومد به زنش و به یارانش، به دوستان و برادران و غلامانش گفت آقا من حسینی شدم. طلاق خیلی چیز منفوریه، اما اینجا برای اینکه زنش راحت باشه گفت میخوام تو هم طلاقت بدم که تو هم دیگه آزاد و راحت باشی، میخوام برم پیش امام حسین. آی اومد پیش سید الشهدا، شب عاشورا، گفت حسین جان اگه منو بکشن، آتشم بزنن، خاکسترم به باد بدن، دوباره بشم زهیر، دست از تو بر. این به دادش رسید. این آخریه. این که حسین جان تحت هیچ شرایطی دست از تو بر نمیدارم. جوان اربعین، ظاهر اربعین، ابی عبدالله برسه به ذریح امام حسین، میگه حسین جان تحت هیچ شرایطی، نه اون نامحرمه، نه اون وسوسه ترک نماز، نه اون گناهه، نه اون لقمه حرامه، هیچی نمیتونه منو از تو جدا. این به درد میخوره، مثل زهیره، مثل زهیر. ما در مقابل اهل بیت عزیزان یکی از این چهار گروهیم. بذارید دیگه اینجا جان کلام، یکی از این چهار گروهیم. آیون من 1:25 شد، به من یه اشاره بکن. یکی از این چهار گروهیم ما با اهل بیت علیهم السلام. یک، تو همه عالم ها، یعنی این چند میلیارد آدمی که تو دنیا، در مقابل اهل بیت یکی از این چهار گروهن. یک، اون کسانی که اصلا هیچ کاری با امام حسین علیه السلام ندارن، اصلا هیچ کاری ندارن، اینا یه گروهن. گروه دوم، خیلی هم این تعداد اول زیادن و تو دنیا خیلی اصلا امام حسین نمیشن کاری، امام حسین نه، اینا یه گروه هن. گروه دوم اونا هستن که قلبشون با ابی عبدالله متمایل هست. مثل کی؟ مثل زهیر قبلی، مثل عبیدالله حر جوفی، مثل حر ابن یزید ریاهی قبل از اینکه به شهادت، اینا همه دلاشون متمایل بود اما کفایت نمی کرد. خیلی خوبا ولی فایده ای نداره، نمیتونه کارو تمام کنه. دلش هست اما امر زندگیش یه جا دیگه است، یه جا دیگه است. با امام حسین اما رفقاش یه رقم دیگن، با امام حسین اما تو فلان مجلس هم شرکت میکنه. اینا گروه دومن، اینا در معرض خطرن، لب پرتگاه دارن را میرن. گروه سوم اونایی هن که امر زندگیشون با امام حسین و امیرالمومنین و اهل بیت یه هماهنگیایی داره، مثلا تو سپاه امیرالمومنینه مثل شمر، ولی دلش با امام همراهی نداره، یه جایی دیگه است. خیلی اینجور نیست که امام حسین رو بخواد. یه نمونه براتون بگم، چند بود؟ هر صمت ابن ابی مسلم، آیو اینا همه این روایاتی که میگم اینا زندگی های ماست، اعلام خطره برا ما. هر صمت ابن ابی مسلم تو سپاه صفین تو رکاب امیرالمومنینه. خب وقتی برمیگشتن رسیدن به یه بیابانی، همینجا به یه بیابانی، امیرالمومنین اصلا نماز صبحش اونجا خوند، بعد خطاب کرد به اون خاک اون بیابان، فرمود خوشا به حال تو ای خاک، خوشا به حال تو ای خاک، که قیامت کسانی از تو بلند میشن، یعنی کسانی در تو دفن میشن، که قیامت وقتی از قبرها بیرون میان، یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب وارد بهشت میشن. اینا اصحاب یاران امیرالمومنین هر سمن واسطه شنید، اومد خونه. چی میگه تو این بیابان یه عده اینجا دفن میشن؟ بعد آقا پاشد، همه آمدن کوفه. هر سمن اومد خونه، زنش معتقد بود، مثل خودش نبود، سر سفره زارن بودن. گفت خانم یه خاطره ای از امامت برات بگم. این تعبیرات نشون میده که این دلش مثل زنش نبوده با امام. گفت یه خاطره از امامت بگم برات تو این سفر. گفت بگو. گفت به یه بیابانی رسیدیم، امیرالمومنین نمازش صبحش خون، خطاب به اون خاک این جملاتو گفت. زنش گفت هرثم علی ابن ابی طالب امام به حق اونج میگوید اتفاق میافتد. حدود 20 سال گذشت، 22-23 سال گذشت، چون حضرت سال 40 هجری به شهادت رسیده، کربلا که 61، یکی دو سالم، دو سه سالم قبلترش مثلا بگیریم صفین، میشه 22-23 سال. 22-23 سال گذشت، آقای هرثم ابن ابی مسلم جزء سپاه عمر صد اومد کربلا، همینی که تو سپاه امیرالمومنین علیه السلام اومد کربلا. یه نگاهی کرد به این بیابان، مثلا یه درختی اونجا بود، یه چی اینا، هی خدای اینجا آشناس. خوب که نگاه کرد، یادش اومد اینجا همون جاییست که امیرالمومنین نماز خوند و این جمله رو گفت. حالا شتر سوار بود یا اسب، تاخت اومد خیمه ابی عبدالله، جلو خیمه. گفت یا ابا عبدالله، خب خود سید الشهدا تو سپاه صفین بود، گفت یا ابا عبدالله، باباتون وقتی اومدیم اینجا یه همچین جمله ای رو فرمود بعد از نماز. حضرت فرمودن حالا تو میخوای چیکار کنی؟ یعنی حالا که دیگه برات روشن شد، پیشگویی بابام برات اتفاق، حالا می چه کنی؟ جوابشو بشنوید. وای از اون وقتی که انسان تو سپاه امیرالمومنین باشه اما دلش با امام نباشه. گفتش که آقا من زن و بچه‌مو کوفه جا گذاشتم، بچه‌های قد و نیم قد دارم، نه با شما هستم نه با عمر صد. حضرت فرمودن یه جمله فرموده، حسین جان اگه اون روز اینا نبودن ندای تو رو جواب بدن، حالا اومدن جواب بدن. فرمود هرثمه اگه ما رو یاری نمی کنی، برو که صدای استغاثه منو نشنوی. استغاثه میدونی یعنی چی؟ یعنی طلب فریاد رسی، یعنی از راشورا صدا زد هل من ناصر ینصرنی. فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، باشید از حرم اهل بیت دفاع کنید. میدونی استغاثه یعنی چی؟ یعنی از عاشورا یه نگاه به راست میدان کرد، رفت خیمه داداشش و برادراشو زد بالا، خیمه یارانشو زد، خیمه عموزاده‌ها رو دید، همه خیمه ها خالی شده. یه نگاه به راست، یه نگاه به چپ، دید دیگه یار و یاوری نداره. فرمود هرثمه اگه منو یاری نمی کنی، یا برو صدای استغاثه حسینو نشنوی، که اگه بشنوی و یاری نکنی، قیامت برو در آتش جهنمت میندازن. آیون این جمله رو شنید از امام حسین، پیشگوی امیرالمومنین هم براش اتفاق افتاده، محقق شده، رفت و ونساد، رفت. وای از اون وقتی که انسان دلش با امام نباشه. یعنی شما تو سپاه امیرالمومنین و سید الشهدا باشی اما دلت با امام نباشه، کار درست نمی شود. اینم گروه سوم. اما گروه چهارم، خوشا به حال گروه چهارم. داشتم از حرم امیرالمومنین روز جمعه می مدن بیرون بعد نماز ظهر عصر، این خانوم ها با این چادر مشکی گرما بیداد میکرد، کول پشتی ها رو همه همینجور چیدن، اون نمیگه آقا مال منو یه وقت میدوزدن چی میشه، همه اونجا، کفش اون طرف، کول اون طرف، گرما این طرف، ازدهام. گفتم خدایا یعنی اینا آتش جهنم اینا رو میسوزونه؟ یعنی آتش جهنم میتونه اینا رو بسوزونه که با این عشق با این حال پا شدن. خیلی جاهای دیگه اینا پا شدن آمدن کربلای سید الشهدا سلام الله علیه، گروه چهارم اونایی هم که هم دلشون با ابی عبدالله، هم امور زندگیشون هماهنگ. خواستگار برای دخترش بیاد میگه ببینم امام صادق چی میگه، ببینم امام باقر فرمودن ملاک تقوا باشه، من دختر به غیر تقوا به بی تقوا نمیدم. ملاک فرمودن مهریه سنگین نباشه، چشم، چون امام فرموده من مهریه سنگین نمیگیرم. آیون ابن ابی یعفور داشت میمرد تو بستر بود، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، دکتر اومد بالا سرش گفت ابن ابی یعفور اگه میخوای خوب بشی باید شراب بخوری. گفت شراب باشه، نامه مینویسم اگه امام صادق اجازه داد میخورم باریکالله. گفت اگه امامم اجازه، ببین همه زندگیش هماهنگ با امامشه. نامه نوشت به امام صادق علیه السلام، آقا دکتر اینجوری میگه، حضرت فرمود لن توز، لن در لغت عرب یعنی نفی ابد، هرگز لب به شراب نزن، چون خدا شفا رو در چیز حرام قرار نداده، فرمود لب به شراب هرگز نزن. نام جوابش اومد، دید امام نمی، حالا داره میمیره تو بستر، گو امامم فرموده لب نزن، بمیرم هم لب به شراب نمیزنم. آقا لب به شراب نزد، از بستر بلند شد، خدا شفاش داد و از بستر بلند شد. این هم دلش با امامه، هم امور زندگیش با امام هماهنگه. در همه امور زندگیش نگاش به دهان امام رضاست، نگاش به دهان مبارک امام صادقه، نگاش اینه ببینه امام حسین چی دوست داره چی دوست نداره. آیان حرف آخر رو بزنم، یه نگاه بکنید، حوصله کنید، یه کتاب راجع به امام حسین بخونید. این آقای حضرت آیت الله العظمای صافی گلپایگانی، شهید هاشمی نژاد، اینا همه یک کتاب خوب راجع به امام حسین دارن. من این کتاب آقای صافی رو خیلی حظ کردم از خوندنش. بگیرید این کتاب رو، پرتوی از نهضت حسین علیه السلام اگه درست اسمش رو باشم، تقریبا من همه یک کتاب رو دیدم و ازش نکته برداری کردم. آیون کربلا ابی عبدالله مظهری شد از تمامی اونچه که یک بنده خوب باید داشته باشه، مظهر تام نمازش، غیرتش، عفو و بخشندگیش، امر به معروفش، نهی از منکرش، همه چیزو کربلا به ما یاد داد. صبرش عجبت ملائکت السما. آقا از صبر تو حسین جان فرشتگان آسمانی همینجوری به شگفتی آمدن. این چه تحملیه که میخوام تبصر امروزم یه دونه از اون مصادیق صبر ابی عبدالله است. آه چه کرده در صبر و تحمل، چه کرده در غیرت. چون شما حالشو دارید و تعویل میگیرید، میگم براتون، آه این رو زمین افتاده بود، تا می اومد بلند شد دوباره میخورد زمین، دیگه رمق از بدن رفته بود، به راست میپیچید به چپ میپیچید، یه وقتی صدای نعل اسب میاد، صورت رو بلند کرد، دید دارن به خیمه هاش حمله میکنن، به زحمت رو زانوهاش بلند شد، فرمود اقصدونی به نفسی وترکو حرمی، بیاید حسین رو بکشید، چی کار به زن و بچه من دارید. مظهر غیرت الله، غیرت رو روز عاشورا نشان ما داد نسبت به ناموس، فرمود چی کار به اونا دارید، بیاید سراغ حسین، حسین هنوز زنده است. عفو و بخششش، هر سرش رو انداخت پایین، همچی که می اومد، حسین جان من همونیم که دل بچه ها تو آب کردم، من همونیم که بچه ها تو ترسوندم، همونم. فرمود هور بیا پایین از اسب، یعنی تو مهمان مای، بیا پایین. گفت نه آقا سواره باشم بهتره. رفت جانشو فدا کرد. آیون کربلا، حداقل این که من بیچاره با بضاعت خودم اینو نشنیدم که کربلا ابی عبدالله برای کسی دستمال رو سر گذاشته باشه. آقا هور این خون جاری بود از سرش، یه دستمال گذاشت روی این پیشانی، خون بند آمد. زمان یکی از پادشاهان، همینی که راه رو بسته، همینی که انقدر بچه‌هاشو ترسونده، ولی وقتی آمد ابی عبدالله بغلش کرده به قول ماها. نه حالا این بغل کردن یه مثال، ابی عبدالله تعویلش گرفت، نگفت برو دنبال کار تو، راه رو بر ما بستی، حالا اومده میگه ببخشید. آقا شیعه امام حسین ابی عبدالله دشمنو که حالا برگشته بخشیده، تو برادرتو نمیبخشی، تو خواهرتو نمیبخشی. آیون رسید به یکی از سلاطین صفوی، هی بهش میگفتن که هور آدم خوبی نبوده، هور آدم خوبی نبوده. گو آقا این قبر هور رو بشکافید. قبر رو شکافتن، دیدن بدن سالم، دستمال ابی عبدالله هم سالم رو پیشانیست. گو این دستمال رو بردارید، من تبرک بردارم. آقا دستمال رو برشن، خون جاری شد، هرچه گذاشتن خون بند نیومد. دوباره دستمال سیدالشهدا رو گذاشتن، گویی هور داره در عالم برزخ. این تاج افتخار هور رو ازش نگیرید، بذارید سر جاش بمانه. اینجا خیلی باهاتون حرف داشتم، دیگه حالا مجال نمیخوام، یه ذرم روزه بخونم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضای سراج رضوان الله علیه رو. من نمیدونم امروز گرفتاری تو این مسیر که میومده، چند تا حالا تو این یکی دو روز به من برای اولاد گفتن. گفت آقا من 11 سالم، دیشب به من گفت میره حرم، من بچه دار نشدم. دوباره امروز یه مورد دیگه، وقتی هم میبینم همه وجودم میسوزه، چون میدونم کسی که اولاد دار شدنش دیر میشه چقدر از نظر روحی و روانی این اذیت میشه، داغون میشه. نمیدونم گرفتار هست یا نه، اما همینقدر بهتون بگم، بزرگان ما وقتی گره به کارشون میافتاد، سحر بلند میشدن، این توسل امروز منو داشتن. مرحوم میرزای قمی 10 رو روزه میگرفت. روز اول به روزه خان گفت روزه 6 ماهه بخوان، روزه دوم گفت 6 ماهه، روز سوم گفت 6 ماهه، چهارمش گفت آقا من روزهای دیگه هم گفت میدونم تو بلدی، اما من خیلی گرفتارم. مرحوم عاشق رضای سراج روزخان قهاری بود. میگن داشت از روزه شب آخر شب بر میگشت، زیر یه گذری شب مثلا 11-12 دید یه جوانی ایستاده، یه بچه‌ای رو دستشه و داره های های گریه میکنه. نمیدونم کنایه، اهل کنایه، میخوام با کنایه بگم، این روزه امروز هم یه قسمتش کنایه است و شماها حتما این کنایه رو از من میگیرید. اگه گرفتید تا خود کربلا تو این مسیر اشک چشم دور خوش نمیشه، بمیرم برات حسین جان. میگه احساس کردم فقیر مستمند، دستم رفت تو جیبم یه پول در بیارم. گفت عاشق منو شنا. گفت عاشق رضا من گدا و فقیر نیستم. گفتم پس این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ این بچه رو دستت. گفت من امروز بعد از ظهر اومدم خونه، دیدم این خانومم این بچه رو دستشه، میره تو حیاتو برمیگرده، میره برمیگرده. گفتم چی شده؟ گفت این بچه مریضه، میدستم از دستم بره. گفتم بده من الان میبرم خوبش میکنم برش میگردونم، بچه رو از دست مادر گرفتم. آیا شیخ رضای سراج وسط را به دکتر نرسیده، این بچه رو دست من جون داد، موندم چجوری برش گردونم، مادرش منتظر این بچه خوب شده برگرده. لا اله الا الله. این بچه رو گرفت، یه نقل این است که همون کنار خیمه تیرزه شعبه آمد که رباب ایستاده، احیانا عمه ها ایستادن، خواهرها ایستادن، که بعض بزرگان میفرمودن خدا کنه این دست روایات درست نباشه، جلو چشم رباب اومده باشه این تیرسه شعبه. آقا این بچه رو گرفت. یکی از این دوستان منبری ما ایشون میگفتش حالا از دوستانش بود، میگفت که کنار جاده ماشینش خراب شده بود، هرچی دست نگر میداشت کسی وا نمیستاد. تابستانم بود، بچهش تو ماشین یکی دو سالش بود، تشنه شد، شروع کرد گریه کردن. یه همین جوری این بچه رو تو ماشین آوردم اون دستم گرفتم که میگه تا این بچه اومد روستا ماشینا یکی یکی وایستادن. چی شده؟ بچه چشه؟ چشه؟ آیون این بچه رو گرفت اومد مقابل سپاه. به جایی که بگن حسین چی شده؟ بچه چشه؟ تیر سه شعبه رو گذاشت به کمان. شاید هنوز کلام ابی عبدالله تمام نشده بود. یه نگاه کرد. بمیرم برای یه همین یه نگاهی که کردی، یه نگاه کرد فزو بخمن الازون الازون، دید گوش تا گوش علی رو تیر سه شعبه پاره پاره کرد. یه جمله فرمود حو نبی انه به عین الله. حسین برام چقدر آسان این قصه که خدا خدا تو داری میبینی، تو داری میبینی. این که به این کودکی گناه ندارد، یا که سر جنگ این سپاه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، بس که دل افسرده است آه ندارد، راه دهید آن کرا پناه ندارد. این یه ختم مال اونایی که تا الان نالشون بلند نشده. ببینید ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. گلم سرخ و سفید است، گلم سرخ و سفید است، از او قطع امید است، از او قطع امید است. حالا شما بگید واویلا 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 واویلا. فرج امام زمانمون، سلامتی حضرتشون، نابودی دشمنان حضرتشون، خاص اسرائیل و آمریکا و ازنابش چند مرتبه بلند و یک صدا یا حسین.